به نام خدای دانایی. سلام خانم ها و آقایان، شبتون بخیر. خوش اومدید به 230مین به اضافه تابناک. امشب با این خبرها: ویدیوهایی از پیشروی بی سابقه ارتش و 8 شبی در عراق، ویدیوهایی از جنگنده مدرن روسیه که امریکا مانع صادراتش به ایران شده، این تانک مدرن روس در مشت ایران، راه ترور دانشمندان هسته‌ای ایران در این پروژه بسته شد، ویدئوی صحبت‌های پدر پوستر معروف انتخابات مجلس و پرچم ایران از ال کلاسیکو به کنسرت انریکه رفت. به همون میزان که آزادسازی مناطق سوریه به واسطه تراکم و تکثر گروه‌های تروریستی کند پیش میره، آزادسازی مناطق تحت اشغال عراق با سرعت انجام میشه و ارتش عراق با تکیه‌گاه مستحکم بسیج مردم این کشور که در قالب 8 شعبی نمود عینی پیدا کرده به سرعت در حال پیشرویه. این کلیپی که میبینید توسط بچه‌های عراقی ساخته شده و مجموعه ویدیوهای تازه از عملیات عراق رو نشون میده. ویدیوهایی که همه سن و سالی دارن توی نبرد میجنگن و البته با چه روحیه خوبی هم میجنگن. اساسا همه کلیپ‌های جنگی که از عراق منتشر میشه چنین آهنگ‌هایی داره. امیدواریم به زودی همه ی خاک عراق امن بشه و مردمش یه نفس راحت بکشن. دیروز فارس سبعاوی، نماینده سنی مذهب نیروهای بسیج مردمی یعنی 8 شعبی عراق، در بخش جنوبی شهر موصل شهید شد و در واقع پس گرفتن عراق هم به همین سادگی نیست. این تصاویر رو ببینید که یک شمایی از جنگ بهتون میده تا در روزای آینده سورپرایزای باحالی از جنگ در عراق براتون رو کنید.
احنا براية الكرار والشيم الحسينية، هاتفوت العراق يصيح هدف للعراقية، هاتفوت العراق يصيح هدف للعراقية، لا حد يوقف قدام بغير محسن، لا حد يوقف قدام بغير محسن.
روسیه عزمش رو جزم کرده تا سفارش‌های ایران رو تحویل بده و در صدر این سفارش‌ها بعد از سامانه دفاعی S-300 این جنگنده بمب‌افکن سوخوی سیه، جنگنده مدرن چند منظوره که به شدت توان نظامی نیروی هوایی ایران رو به روز می‌کنه. این جنگنده 2 موتوره و 2 سرنشینه که برای عملیات در تمام شرایط آب و هوایی طراحی شده و در ماموریت‌های هوا به هوا و هوا به سطح بسیار موفق عمل کرده و در سوریه هم مراکز تجمع تروریست‌ها را منهدم کرده. ویژگی توانایی خلبان اتوماتیک در تمام مراحل پرواز از جمله پرواز کم ارتفاع یا کروز رو داره و در واقع خلبان میتونه در مسیر بازگشت یا مسیر رفت که در خاک ایران استراحت نسبی کنه و در منطقه عملیاتی کامل درگیر شه که تمرکز خلبان رو به شدت بالا میبره. همینطور اگه خلبان آسیب ببینه، این امکان کمک میکنه جنگنده به سهولت به آشیانه برگرده. این جنگنده تا شعاع 1500 کیلومتری میتونه عملیات کنه و با باک اضافه بردش به 3000 کیلومتر میرسه. یعنی همه تهدیدهای علیه امنیت ایران با این جنگنده برای نیروی هوایی ایران قابل دسترسی میشن و این جنگنده بدون سوختگیری در هوا میتونه عملیات‌های برد بلند داشته باشه. این جنگنده بسته به نوع امکانات جانبیش از جمله رادارها و امکانات فریب سیستم‌های رادیویی دشمن اندکی نوسان قیمت داره، اما منابع رسمی قیمت حدودیش رو 37 میلیون دلار اعلام کردن. ویدئویی که میبینید جزئیات این جنگنده بمب افکن رو نشون میده. جنگنده‌ای که با سرعت 2 ماخ یعنی حدود 2120 کیلومتر در ساعت میتونه به مدت 10 ساعت مداومت پروازی داشته باشه، یعنی میشه یه سر تا 20000 کیلومتر بدون سرویس با این جنگنده پرواز کرد که در نبردهای سنگین چنین توانایی قابل توجهه و به سرعت و افزایش تعداد حملات به دشمن کمک جدی میکنه. امریکا محکم ایستاده و داره به روسیه فشار میاره که این جنگنده ها رو به ایران نفروشه، اما روسیه با تکیه بر این استدلال منطقی که این جنگنده ها جز ممنوعیت های قطعنامه سازمان ملل نیستن اراده کرده که بفروشه. به هر حال طبق قطعنامه آخر و فرمان پوتین مبنی بر اجرای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که برجام رو در خاک روسیه اجرایی کرد، احتمالاً فروش این جنگنده ها باید در کمیته‌ای که برای فروش این قبیل سلاح‌ها در نظر گرفته شده تصویب شه. امریکا گفته اجازه نمیده و وتو میکنه. باید دید روسیه در این ماجرا زورش میچربه و جنگنده ها به ایران میاد. اما ویدئویی که دارید روی دور تند میبینید محصول دیگه ایه که ایران میخواد از روسیه بخره و کارشکنی هایی داره میشه، تانک مدرن T-90. این تانک 4.5 میلیون دلاری داره یه مدل فرماندهی به نام T-90K هستش که سیستم بیسیم و تجهیزات ناوبریش با سایر نمونه ها متفاوته و به نظر میرسه ایران هم باید روی مدل های بروز شده تر از این تانک پیشرفت سرمایه گذاری کنه. نکته مهم اینه که گفته میشه قرار بخشی از خط تولید این تانک به ایران منتقل بشه که در اون صورت اتفاق بزرگی در صنایع تانک سازی ایران رخ میده. تانک T-90 مثل سری تانک های T-72 و T-80 توپ 125 میلیمتری سری 2A46 رو حفظ کرده. این توپ قابلیت شلیک گلوله های ضد زره APFSDS، گلوله های هیت، گلوله های انفجاری شدید ترکشی HE-FRAG و گلوله های انفجاری نارنجکی با فیوز زماندار رو داراست. موشک های هدایت لیزری ضد تانک AT-11 سنایپر هم میتونن بر روی این تانک نصب بشن. به کمک این موشک ها که از فاصله 4000 متری قابل شلیک بود و توان نفوذ در یک زره 700 میلیمتری رو دارن، تانک T-90 این قابلیت رو پیدا میکنه که با دیگر ادوات زرهی و انواع بالگرد قبل از اون که اونها بتونن درگیر شن درگیر بشه. سیستم کنترل آتش کامپیوتری، فاصله یاب لیزری و دستگاه نشانه روی حرارتی به تانک این امکان رو میده که در حین حرکت و در هنگام شب هم بتونه با دشمن درگیر بشه. با این تفاصیل به نظر میرسه که اولین نسل از این سیستم ها که توسط روسیه ساخته شده و بر روی این تانک نصب شده با نمونه های غربی امروزی قابل رقابت نیست. این تانک مجهز به سیستم نشانه روی کامپیوتری و سیستم شلیک اتوماتیک تا به روند شلیک سرعت و دقت بالاتری بده. جنگ افزارهای فرعی شامل دو قبضه مسلسل 62.7 میلیمتری PKT موازی با توپ و یک قبض مسلسل 7.12 میلیمتری نصب شده بر روی برجک برای مقابله با اهداف هوایی و زمینیه. خصوصیات تانک T-90 همانند تانک‌های قدیمی‌تر روس هاست. این تانک دارای یک برجک گرد و شیب داره که در وسط بدن قرار می‌گیره. این ویژگی به همراه پدافند عامل و غیر عامل که تانک از اون بهره می‌بره باعث شده که تانک T-90 به یکی از ایمن‌ترین تانک‌های جهان در مقابل حملات هوایی و زمینی تبدیل بشه. برجک و بدنه شیب داره این تانک با نسل دوم واکنش دهنده‌ای انفجاری یعنی ERA آجری شکل پوشش داده شده. این پوشش مثل صدف حلزون به طور زاویه دار روی بدنه و برجک نصب میشه تا موشک‌ها و گلوله‌های شلیک شده به سمت تانک رو منحرف یا منهدم کنه. پوشش این واکنش دهنده‌ها تا روی برجک ادامه داره تا تانک رو در مقابل جنگ افزارهایی که از بالا تانک رو هدف قرار میدن حفاظت کنه. این سیستم دارای یک فاصله یاب لیزریه که میتونه فاصله ادوات و حتی موشک‌ها و گلوله‌های شلیک شده به تانک رو تخمین بزنه. تانک همچنین دارای یه محفظه لیزری هشدار دهنده است که در صورت قفل شدن قلاف لیزری جنگ افزارهای دشمن روی تانک به خدمه تانک هشدار میده. این تانک دارای دو اخلالگر الکترو اپتیکالیه که بر روی سیستم‌های کنترل کننده جنگ افزارهای هدایت شونده دشمن پارازیت میندازه و به صورت موازی در دو طرف لوله توپ قرار گرفته. این تانک همچنین داره امکان ارتباط دیجیتالی بین یک خط و گروه از خودش و در واقع برنامه ریزی به لحظه دیجیتال نوع چینش و عملیات تانک‌ها بدون بیسیم توسط ستاد فرماندهیه و در واقع به عبارت یک شاهکار مهندسی نظامیه. امریکایی‌ها انقدری که برای جلوگیری از فروش سوخای سی به ایران دارن فشار میارن، برای فروش این تانک ها فشار نمیارن، اما دارن تلاششون رو میکنن تا این معامله هم سر نگیره. امیدواریم همین تانک و هم اون جنگنده رو با کثرت بالا توی ماشین جنگی کشورمون ببینیم. اینها تصاویری از ترور دانشمندان هسته‌ای ایرانه. تروریست‌های اجاره‌ای که توسط موساد استخدام شده بودند چهره‌های مؤثر در برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو با بمب هدف قرار دادند. اما انقدر تعداد دانشمندان هسته‌ای ایران زیاد شده بود که این عملیات نتونست تأثیری در سرعت برنامه اتمی کشورمون داشته باشه. اسرائیل قبلا هم چنین عملیات‌هایی کرده و بعد از سقوط صدام تعداد قابل توجهی از دانشمندان عراق به طرز مشکوکی کشته شدن که گفته میشه یک مجموعه عملیات توسط موساد بوده. توی اون شرایط که کشتار در عراق یک امر روزمره بود طبیعتا اون ترورها به چشم نمی اومد، اما در ایران ترورها زلزله به پا کرد. دستگاه امنیتی ایران به سرعت تونست عوامل اصلی این ترورها رو شناسایی کنه، عواملی که به صورت سلولی از اسرائیل هدایت می‌شدن و ظاهراً بعضی هاشون همدیگر رو نمی‌شناختن و در واقع هر کدومشون یه بخشی از عملیات ترور رو انجام میداد بدون اینکه از حلقه بعدی خبر داشته باشه و به همین دلیل دستگیریشون پیچیده‌تر از یک باند متمرکز بود، اما بچه‌های اطلاعات همشون رو گرفتن. اون زمان و بعد از اون خیلی ها نحوه شناسایی هویت بعضی از این دانشمندها و ارزیابی توانشون برای ترور رو از طریق پروژه سزامی میدونستن و در این باره نوشته بودن که چرا ایران توی این پروژه مشارکت کرده که ابتدا قرار بود اساسا توی اسرائیل باشه، اما چون میخواستن ایران و ترکیه و چند کشور دیگه هم وارد بازی کنن محل استقرارش رو اردن قرار دادن و از قضا دانشمندهای اسرائیلی هم رسما در کنار دانشمندهای ایرانی در این پروژه حضور دارن. مشخصا عنوان میشد شهید مجید شهریاری و شهید مسعود علی محمدی از طریق این پروژه شناسایی شدن و بعد برای زدنشون توسط موساد برنامه ریزی شده. در شرایطی که یوسی کوهن که به عنوان مسئول برنامه ریزی برای ترور دانشمندان هسته‌ای ایران ازش یاد میشه رئیس موساد شده، دوباره خبر از پروژه سزامی و مشارکت ایران منتشر شده و ظاهرا قرار است سال آینده دانشمندان ایرانی، اسرائیلی، فلسطینی، کویتی و چند کشور دیگه خاورمیانه و همراه دانشمندان امریکایی، ایتالیایی، بریتانیایی، فرانسوی، ژاپنی و آلمانی با هم روی سزامی کار کنند. اتفاقی که میزبانیش در شهر الان واقع در 35 کیلومتری شمال عمان پایتخت اردنه. عنوان سزامی مخفف اشعه سینگروتون برای علوم تجربی و برنامه‌های کاربردی در خاورمیانه است که در واقع اولین پروژه علمی اشعه سینگروتون، دستگاه تقویت کننده و شتاب دهنده ذرات باردار الکترونی در خاورمیانه است. اشعه سینگروتون دستگاه شتاب دهنده ای که میتونه تشعشعات قوی تولید کنه و کاربرد اون در تحقیقات پیشرفته علمی و تکنولوژیک و علوم پایه در بسیاری حوزه‌ها از جمله نانوتکنولوژی برای ساخت داروها، لایه‌های نقاشی‌های قدیمی، باستان‌شناسی و بسیاری موارد دیگه است. واقعیتش اینه که سزامی انقدر پیچیده است که باید دانشمندها و تاکید می‌کنیم فقط دانشمندها راجع بهش نظر بدن، اما به هر حال امیدواریم قبلش تعیین تکلیف شه که این پروژه برای دانشمندای ایران خطر امنیتی داره یا نداره. بالاخره سزامی که برای مشارکت در اون باید 500 هزار دلار هم به صورت سالانه پرداخت کنیم مفیده یا برای جون دانشمندامون خطرناکه؟ خلاصه این که فقط گفتیم مراکز علمی مراقب باشن. در جریان انتخابات مجلس این پوستر یکی از کاندیداها حسابی معروف شد و کلی باهاش شوخی کردن. صاحب این پوستر هم که جوون توی عکسه رأی نیاورد. حالا پدر حاضر در این پوستر صحبتای باحالی کرده که بخشش رو میشنویم.
همینطور خود ما دوتا به یه عکاس گفتیم که یه عکسی طوری از ما بگیر. من به پسرم دست دادم، بعد به علامت خط نشون بهش گفتم یه امانتی به تو تحویل میدم، به این خاک پای مردم باش. یه دفعه بدونی که اصلا خود ما انتظار داشته باشیم یا اصلا مطلع بشیم، چون ما درگیر تبلیغات بودیم، از تهران و ایوروور زنگ میزدن که آقا این پوستر جهانی شد، این پوستر یه دفعه توی دنیا صدا کرد، چی بوده، مشاورتون کی بود، اینو به ما معرفی. گفتم والا اینطوری نبوده که ما مشاور خاصی داشته باشیم. خود ما دو نفر با هم مشورت کردیم، یه عکسی طوری گرفتیم و این عکس یه دفعه پیچید. شنیدیم که بی بی سی هم، از تلویزیون بی بی سی هم این پوستر نصیحت پدر به پسر پخش شده.
الان میدونید که مشابه اون زیاد اومده، حالا تصویر شما
پسر حالا بالاخره طبیعیست وقتی که یه سوژه دست افراد میفته استفاده های مختلف، مثلا کله بنده برداشتن کله دیگری گذاشتن یا انگشت منو برداشتن دادن دست فرد دیگری، طبیعی است وقتی که یک اتفاق اینطوری میفته باید آدم منتظر پس لرزه‌هاش هم باشه. بعد یه بیت خیلی قشنگه میگن هر که داد او عشق خود را بر مزاد، صد قضای بد سوی او رو نهاد.
و در آخر این که همونطور که دیدید توی بازی ال کلاسیکوی اخیر پرچم ایران بین پرچمای بارسلونا و رئال مادرید به چشم اومد و اون هموطن عزیز هم خوب جایی از نیوکمپ نشسته بود تا دیده بشه.
یه نفر پرچم ایران رو گرفته دستش، به هر حال قسم میشم مصاحبه شما ارزنده بیننده فعلا لذت برده باشی. من فعلا خدافظی میکنم.
حالا یه ویدیو اومده که نمیدونیم چقدر جدیده، اما بی ارتباط با همون ماجرا نیست و نشون میده وسط کنسرت انریک ایگلسیاس یه ایرانی پرچم ایران رو به انریک میرسونه. واقعا چراش رو نمیدونیم. امیدواریم پرچم ایران جاهای خوب برافراشته بشه. همین. اونطور که گفته بودیم در سال جدید پنج شنبه ها هم به اضافه تابناک داریم، پس تا فردا شب خدا نگهدار سایتون کم نشه.